بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم دائم على أعدائهم أجمعين با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما درباره آیات دال بر حجیت خبر واحد بود که آیه نفر رو دومین آیه این که بهش استناد کردم آیه نفر بود. بحث کردیم نحوه دلالت، سه وجه دلالت رو تحلیل کرد آخوند و هر سه وجه رو هم پاسخ داد، فرمودن که این آیه به هیچ گونه دال بر حجیت خبر واحد نمیتونه باشه. مرحوم شیخ انصاری یک اشکال دیگری کرده به استدلال بر این آیه، یک اشکال دیگری وارد کرده. آخوند اون اشکال رو نمیپذیره و نمیپسنده، نقل میکنه و نقد میکنه. بعدش شیخ انصاری تمرکز کرده روی کلمه انذار. کلمه انذار میفرماید با توجه به تأمل و با تأمل در این کلمه معلوم میشه که اصلا این آیه ربطی به خبر واحد نداره، ربطی به اخبار تنها نداره که محور بحث ماست. آیه اینه: فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. لینذروا، انذار بدن، و انذار یعنی اخبار همراه با تخویف، ترساندن، خبری که بدی و یه طوری وحشت در دلها ایجاد کنی، ترس در دلها ایجاد کنی، خوف در دل ایجاد کنی، نه صرف رسوندن یه خبری نقلی. مثلا اگه من بیام بگم که الان داره باران میاد، اینو بهش نمیگن انذار، میگن اخبار. بگم که مثلا حتی یه تصادفی شد فلان جا، اینطوری خبری بدم، اینو اخباره. بگم فلان چیز گرون شد، فلان چیز ارزون شد، اینا اخباره. هرچند یه قضی، آره یه قضی ممکنه گرون شدن از انذارم بالاتر باشه. آره، انذار به اون خبری میگن که همراه با تخویف، ترسوندن و ایجاد رعب در دل باشه. در حقیقت این یعنی انذار. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، انذار بدن قوم را، بترسونن، خبرهایی بدن که اونا بترسن، نه مطلق اخبار. و بحث ما درباره خبر واحده، یعنی راوی از امام نقل میکنه که نماز رو فلان جور بخون، نماز جمعه واجبه یا واجب نیست مثلا، یا فلان مسئله رو. لذا اصلا آیه ناظر به بحث خبر واحد نیست، که ناظر به موضوع دیگریست، چیز دیگریست. میفرماید به تعبیر دیگر میتونیم بگیم این آیه مربوط به اعتبار قول مرشدین، واعظان و اونایی که ارشاد اخلاقی میکنن مردم را، و مجتهدین، اینا حرفشون معتبره برای پیروانشون، برای پیروان و مقلدانشون، و نه ناظر به ناقلان و راویان اخبار باشه. اصلا ربطی به ناقلان و راویان اخبار نداره و ما با ناقلان کار داریم. بحث ما درباره راویان خبر بود. آخوند اینو اشکال میکنه، میفرماید که حالا اجمالا بگم و بعد میگم بنویسید، اینه که سلمنا، اصلا این آیه ناظر به حجیت قول مرشدین و مجتهدین باشه، انذار دهنده ها باشه، سلام علیکم، آیه ناظر به حجیت قول اینها باشه. خب خیلی از ناقلین هم همین شأنو دارن. ناقلین بله، برخیشون فقط ناقل میگن که نقال کل بقال به اصطلاح نقل میکنه، مثلا این هیچ میگه همین شنیدم، خودش هم اصلا ککش هم نمیگزه و فقط ناقله، یه روایتی نقل میکنه، خودش هم هیچ خوف و حزنی هم درش ایجاد نمیشه. اما برخی ناقلین اینگونه نیست، برخی از ناقلین واقعا در همین شأن مجتهدین و مرشدین و اینو داشتن، همراه با خوف و یعنی یه جور منذر بودن در حقیقت به یک معنا. لذا اگر در حجیت قول اونها را قبول کنی، بگی از ناقلین صدر اول روایات، اونایی که روایات را از ائمه نقل کردن، برخی هاشون این ویژگی را داشتن، از ویژگی انذار را هم داشتن، این مسئله گوها بودن که مسائل مجتهدین را برای مردم میگن، ناقلین فتاوا. این نقش و این ناقلین فتاوا گاهی ایجاد، یعنی با جدیت میگن، با حرارتی بیان میکنن و خودشون هم بسیاریشون اهل عمل به اینا هستن و در مردم هم تحریک و تحریز ایجاد میکنن. لذا پس برخی اینگونه بودن، این نبوده که همه ناقلین فقط نقل حدیث کنن، فقط روایت کنن، خودشون یه در شأن انذار قرار نگرفته باشن و منذر. و به استناد اجماع مرکب میتونیم بگیم که خب اگر اون دسته حجیت قولشون به دلیل این آیه اثبات شد، همه ناقلین اثبات میشه. به هر حال ناقلین روایات، اونایی که نداریم کسایی بگن که ناقلینی که انذار دهنده باشن خبرشون حجت، انذار دهنده نباشن خبرشون حجت نیست. اونی که انذار دهنده باشه رو شما میپذیرید طبق این آیه که خبرش حجته. به اجماع مرکب بقیه میگیم خبرشون حجته. اینطوری لذا این اشکال اشکال نیست. بعد اون اشکالات من رو داشته باشید. میخواید بنویسید دقیق‌تر؟ ناقلین و راویان اخبار در صدر اسلام مثل ناقلین فتاوای مراجع، ناقلین و راویان اخبار در صدر اسلام مثل ناقلین فتاوای مراجع در زمان حاضر بودند و همانطور که اینها می توانند همراه با نقل مسئله انذار هم بدهند، آنها نیز می توانستند این کار را بکنند. نقل مسئله، این مسئله گوها به اصطلاح این نقل فتوا، انذار هم بدهند، آنها نیز می توانستند این کار را بکنند. و طبق تحلیل شما انذار راوی به حکم آیه نفر حجت است. طبق تحلیل شما انذار راوی، یعنی اگه راوی بیاد انذار بده
همراه با تخفیف،
انذار یعنی خبر همراه با تخفیف دیگه، انذار همراه تخفیف نمیگیم، یعنی خبر همراه با تخفیف. بله، راوی، انذار راوی به حکم آیه نفر حجت است. طبق تحلیل شیخ این شد دیگه، ما ادامه میدیم. و به استناد اجماع مرکب، و به استناد اجماع مرکب باید بگویید که مطلق اخبار راویان، مطلق اخبار راویان حتی اگر همراه با تخفیف نباشد حجت است. تخفیف نباشه، خبر بده، همراه با تخفیف نیست، فقط خبر میده. آجون اخبار ببینید، آره میدونم، بفهم. خب اینجا حالا به چیه قوم سناد میکنم. این اخبار دو جوره، اخبار مع تخفیف مساوی است انذار، اخبار مجرد یعنی تنها تنها اینا بهش میگن خبر. خبر نه آسه یه درس یادم بر شما، شما شعنتون عجله آیه سامی از این سوانه که خب بله. حالا به هر حال میخواد به میگه شمای شیخ که قبول داری اینطوری میخواد بگه به هر حال این اشکال وارد نیست، واقعا این اشکال سامانه کنم تطبیق میکنم. ثم ان الشأن چنین است، اشکل ایزن، همچنین اشکال دیگری بر استدلال به آیه نفر وارد شده. اشکال غیر از این سه اشکالی که ما کردیم، به تعبیر دیگر ما سه وجه استدلال رو که ذکر کردیم هر سه وجه رو رد کردیم و نقد کردیم، نپذیرفتیم. اشکال دیگری غیر از این اشکالات ما وارد شده بر استدلال به آیه نفر، این که به ان الایته لو سلم دلالتها علی وجوب الحذر مطلقا، این آیه نفر اگر بپذیریم، حتی اگر بپذیریم دلالتش را بر وجوب حذر مطلقا، یعنی اهم از این که افاده علم بدهد یا افاده علم ندهد، حتی اگر داله بر این باشه، فلا دلالت الله علی حجیت الخبر به ما هو خبر، دلالتی نداره این آیه بر حجیت خبر به ما هو خبر، مطلق خبر را داله بر حجیتش نیست. چرا؟ حیث ان الشأن چنین است، لیس شأن الراوی الا الاخبار به ما تحمله. شأن راوی چیزی جز خبر دادن به اونی که تحمل میکنه، میشنوه، میبینه، اون غیر از اون نیست شأنش. به ما تحمله اون ما را، به چیزی که اون را میشنوه و تحمل میکنه، فقط خبر میده، نقل میکنه، راوی، روایت دهنده و نقل کننده. لا تخویف والانذار، لیس شأن الراوی الا الاخبار، لا تخویف والانذار. و حالان که انذار را آیه میگه، لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، نمیگه لیخبروا خبر بدن، که انذار رو میگه. و انما هو، یعنی انذار و تخویف، شأن المرشد او المجتهد به نسبت ال المسترشد او المقلد، لفظ نشر مرتب، شأن مرشد یا مجتهد نسبت به مسترشدش و نسبت به مقلدش است. اینها انذار میدن و نه اخبار. و بحث ما رو اخباره، بحث ما رو اینه که آیا اخبار راوی حجته یا نه، مطلق اخبار، نه انذار. آیه ناظر اصلا به خبر واحد پس نیست. اینو باید ببرید در بحث تقلید، مثلا اعتبار و جواز تقلید برای شاهد اون بیاری. نه ناظر
تو بحث تقلیدن
رو برای همین سال مثلا میشه قول این دیگه،
اون
حجته
یا نه، اونم
دوباره میشه خبر. نه دیگه قول نیست دیگه، این مقلد یعنی مجتهد. آیه داره میگه کسی که انذار میده، یعنی خبر همراه با تخویف میده، ناظر به اونه، برای مقلدش. چی؟
واحد هست یعنی؟
واحد هست ولی نه خبر رساننده. ببین ما بحثمون اینه، خبر واحد، خبر واحد، نه حالا خبر نمیده، میاد انذار میده، نه دیگه خبر تنها نمیده. حالا طبق این حرف داریم اینو میگیم، خبر تنها دیگه نمیده، خبر مع تخویف میده، اون اسمش انذاره. آیه میگه انذار حجته. حالا یکم دیر اومدید، ما اینو که گفتیم در نقد میکنه، آخوند اینو نقد میکنه، بله میگه بعضیشون این شکلی هست، ولی این نقل، این استدلال شیخ انصاری بود، الان نقد میکنه، آخوند میگه بله برخی از روایت ها راویان همین توی که الان جناب آقای دهنو میفهمن. قلتو لا یذهب علیک ان الشأن چنین است، لیس حال الروات فی الصدر الاول فی نقل ما تحملوا من النبی صلی الله علیه و علی اهل بیته الکرام اول امام یا ول امام علیه السلام من الاحکام الى الانام الا که حال نقلت الفتاوا الى العوام. فرمود مخفی نیست بر تو و که اینکه نیست حال راویان در صدر اول الا حال نقله فتاوا در عوام، مسئله گوها، ناقلین فتاوا در حال حاضر در مثل اینا هستن. خب حال روات در چی داخل پرانتز آورده؟ در نقل اونی که تحمل کردن از پیامبر یا از ائمه علیهم السلام، اون احکام، در نقل احکام به مردم، حالشون مثل حال ناقلین فتاوا به مردم هست. الان ناقلین فتاوا چطور؟ حالا ادامه میده، ولا شبهت فی ان الشأن چنین است، ضمیر شأنه، یسخ من النقله، من النقله التخویف فی مقام الابلاغ والانذار و تحذیر بالبلاغ فکذا من الروات. همانطور که صحیح است از ناقلین فتاوا تخویف در مقام ابلاغ فتوا و انذار دادن و ترسوندن با بلا و تحذیر بالبلاغ، این میتونن این کارو بکنن، با حرارت مسئله بگن چون بگن و ابلاغ کنن به یک معنا و انذار کنن. فکز آمن الروات، راویان هم یسه و من هم این کار یسه فکزا یعنی یسه و من الروات چی یسه و التخویف والانذار، بله مفعولش چی فاعلش در تقدیره یسه و تخویف و والانذار من الروات. فالآیت لو فرض دلالتها علی حجیت نقل راوی اذا کان مع التخویف، اگر حرف شما رو بپذیریم شیخ انصاری، این آیه اگر فرض کنیم دلالت دارد بر حجیت نقل راوی، موقع هم را با تخویفه، یعنی نقل انذاریشو حجیتشو اثبات میکنه، دلالت میکنه، کان جواب لوه، کان نقله حجتا بدونه ایزن، می باشد نقل راوی، نقل راوی حجت بدون تخویف همچنین. چرا؟ لعدم الفصل بینهما جزمن، دیگه این قطعا بین اینها فصلی نیست. ففهم که این حرف آقا که اصلا این آیه ربطی به مرشدین و مسترشدین و مقلدین هم نداره، در اونجا هم نمیشه ازش استفاده کرد. یه صلواتی بفرستیم. این آیه نفر دوستان در کجا گفت؟ خودش که گفت؟ نه این امبسه گفتیم بره برای حجیت قول مرجع تقلید، یعنی و حجیت تقلید در حقیقت شما برید در تقلید و اونم میتونید نسبت اونم نقد کنید. حالا یکی از وجوه فرفتم ده ها باید برش گفتم، من نمیخوام درگیرتون کنم. چهار سه آیه کتمان، از اینجا از کردم از بس امروز اصلا سرازیریه دیگه، خیلی گیر نداره، من باید یه طوری تقریر کنم و بیشتر تطبیق کنیم. سومین آیه که برای حجیت خبر واحد ازش استفاده کردن آیه کتمان هست. 4-3-1 آیه کتمان چیه؟ خب ان الذين يكتمون ما انزل الله ما انزلنا بقیه‌اش من البینات والهدى بقیه‌اش ان الذين يكتمون ما انزلناه من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، بعد از اینکه ما اینو آشکار کردیم برای مردم در کتاب، اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. آره با استناد به این آیه نحوه استدلال چطوره؟ نحوه 4-3-1 نحوه استدلال میگن که کتمان احکام الهی حرام است. البته آیه گویا ظاهر ناظر به ما انزلنا، اعتقادات و اینهاست دیگه، ما انزلنا من البینات والهدا، ولی نه میشه به این اطلاق داره ناظر به احکام معارف الهی از جمله احکام دینی و فقه. کتمان احکام الهی حرامه. چرا؟ از کجا این آیه؟ یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون. حرمت کتمان مستلزم وجوب اظهار و ابلاغ احکام الهی است. موقعی کتمان حرامه یعنی اظهار و ابلاغ و رسوندنش واجبه. وجوب اظهار احکام عقلن مستلزم وجوب قبول اظهارات است، احکام اظهار شده است. چرا وجوب اظهار بر من واجبه که حکم از امام شنیدم بر من واجب اظهار کنم، ابلاغ کنم. بر شما این عقلا مستلزم اینه که بر شما هم واجب باشه قبول قول من، و الا لغو میشه، و الا وجوبه، و الا کاری لغو خواهد بود. و الا خدای متعال دستور به کار لغو داده باشه، یعنی بگه تو برات کار لغو کن، واجب اظهار کنی، ولی اونم مهم نیست بپذیرن نپذیرن، این لغوه. این چه وجوبیه، چه حکمیه که ثمرش در این فقط ظاهر میشه که اونا قبول کنن، حالا بر اونا واجب نباشه قبول. خب بله، حالا سوال نقد نکن، فعلا استدلال ها منقد بشه، اینا استدلال شد. آخوند عرض کردم غیر از آیه نبأ هیچ کدوم از آیات رو دلالت شما رو جد خبر باید نمیپذیره، ولی استدلال باید منقد بشه تا برسیم به نقدش. وجوب اظهار عقلا مستلزم وجوب قبول اظهارات، و الا کاری لغو و حکمی لغو و عبث خواهد بود. این تکمله هم میخواد. و آیه هم مطلق الاظهار را واجب میداند. اهم از آن که علم آور باشد یا زن آور، شما باید این اظهار واجبه، بر شما واجبه قبول کنی اظهارات را، اهم از این که این اظهارش علم آوره یا زن آور، که حالا محور بحثم هم همین زن ها هست. 4-3-2 نقد استدلال. الان حضور ذهن ندارم، ولی قالبه اصولیینی که حجیت مطلق خبر واحد را حجت میدونن، مطلق اینا از اینا استدلال میکنن، استفاده میکنن. من اولین بار کی گفته نمیدونم، یعنی تعامل نکردم روش. میشه اینم حالا بعد اگه انشالله تونستم برای فردا میگم اینا را، اگه یادموند و حالیمون داره. بله، اینا کسایی که اولین بار به این آیات استناد کردن و بعد حالا نفرات بعدی نقد میکنه. نقد استدلال الف، نقد شیخ انصاری. الف نقد شیخ انصاری. شیخ انصاری یک نقدی به این استدلال داره که آخوند این نقد رو نمیپذیره البته. پس الف نقد شیخ انصاری، ایشان میگه اولا این آیه اطلاق نداره. اولا آیه اطلاق نداره، صرفا در مقام بیان اصل وجوب اظهاره. میگه شما احکام رو اظهار کنین، اما نسبت به خصوصیاتش این اظهار عالمانه باشه، متفقهانه باشه، محققانه باشه، اینا دیگه بحثی نمیگونه. صرفا در مقام بیان اصل وجوب اظهار است، نه نسبت به و نسبت به خصوصیات ساکته. این اولا. ثانیا بالاتر میریم، یه قدری جلوتر میریم در نقدمون. ثانیا میتوان گفت این آیه ظهور در خصوص اظهارات علم آور داره، ظهور در خصوص اظهارات علم آور داره. چطور دوستان؟ از کجای آیه؟ خصوص اظهارات علم آور، نه زن آور. ما به دردمون اظهارات زن آور میخوره، ولی آیه اصلا ظهور در این داره اظهارات علم آور حجتن و واجب اظهار کنی، و طبیعتا شنونده هم برشون واجب قبول. علم آور باید باشه. از کجای آیه ظهور داره؟ بله، میگه ان الذين يكتمون ما انزلناه من البينات والهدى. این اصلا ظهور این کلمات بینات، آیات آشکار، روشن. و البته نقد دیگر به آیه، اصلا این آیه ربطی به این حوزه ها نداره، مربوط به اهل کتاب بود که پیامبر را میدونستن این پیامبره و نسل نبوته، نه درباره احکام. و اونجا هم دیگه زن و اینا به درد نمیخوره، اصلا باید آشکار. ولی حالا در این حال این نقد مطرح نمید. پس با قرینه من البینات والهدا، به قرینه من البینات والهدا میتوان گفت آیه ظهور در اظهارات علم آور داره، هدایت بیانه بالاخره این رو داره امور آشکار. آخوند این نقد رو قبول نداره. آخوند این میگه نقد این استدلال نشد شیخ، حرف قشنگ زدی ولی این استدلال رد نکرد. استدلال ببینید میگه وجوب اظهار عقلن مستلزم وجوب قبوله، استلزام عقلی برقرار کرده بود. شما این استلزام عقلی رو نفی نکردی. نقد بنویسید، نقد آخوند، نقد آخوند به این شیخ بنویسید. بعد یه اگر ملازمه عقلی میان وجوب اظهار و وجوب قبول را بپذیرید، میان وجوب اظهار و وجوب قبول در استدلال این بود دیگه، وجوب اظهار عقلن مستلزم وجوب قبول اظهاراته. اگر این ملازمه را بپذیرید آیه هیچ ابهامی نداره. نمیتونی بگید در مقام بیان نبوده، هیچ ابهام و اهمالی نداره. و بله اثبات میکنه دالت. چرا؟ چون حکم عقل دیگه. میخواد بنویسید زیرا در حکم عقل اهمال و اجمال بی‌معناست. موقعی عقل دلالت میکنه دیگه اهمال و اجمال یعنی چی؟ زیرا در حکم عقلی اهمال و اجمال بی‌معناست. در برای عقل، حکم عقلی، ملازمه عقلی جایی که همه چی شفافه، روشنه، اصلا ابهامی نداره. اگر این ملازمه را بپذیرید، شما شیخ انصاری نقد نکردی ملازمه را، طور دیگری رفتیم گفتی نه آیه مهمله، مجمله، در مقام بیان این نیست، مثلا در مقام بیان مطلق اظهار، بلکه فقط میخواد بگه اظهار واجب است اما خصوصیت را نمیخواد بگه. گویا ملازمه را پذیرفتی. اگر ملازمه را پذیرفتی این را عقلن مستلزمه وجوب اظهار، عقلن مستلزم وجوب قبوله. این ملازمه رو بپذیری اینطوری نمیشه اشکال کرد. اشکال شیخ منسی به اشکال آخوند به استدلال بند به نقد آخوند. آخوند میفرمان من این ملازمه را قبول ندارم. نقد ملازمه ای میان وجوب اظهار و وجوب قبول نیست. ملازمه بین این دوتا نیست. چرا دوستان ملازمه نیست بین این دوتا؟ ملازمه بین چی بود دیگه؟ بین وجوب اظهار و وجوب قبول دیگه، ما این ملازمه رو داشتیم دیگه. این ملازمه بین این دوتا نیست. مستدل میگفت که ملازمه هست، آخوند میگه ملازمه نیست. چطور ملازمه نیست دوستان؟ اصلا
ممکنه
در مقام عمل به ملازمه قبول میکنه عمل نمیکنه. چه ربطی داره؟ بله میپذیره حرفو عمل. خب کار با عمل نداریم ما. نه من چرا با عمل کار نداریم هستیم. خب آخر میگه ملازمه نیست. چطور ملازمه نیست؟ دقت کنید واقعا ملازمه نیست. ملازمه یعنی اینکه ببین هر کجا اظهار واجب باشه قبولم باید باشه. اصلا معقولیت وجوب اظهار این حکم، معقولیتش به اینه که اون حکمم بیاد پشت سرش، قبولم واجب باشه. ولی اصلا وجوب اظهار معقول نبود. تبلیغ زمانی معقوله، زمانی موجهه، زمانی تکلیفه که مخاطبین هم بپذیرن. اگه مخاطبین نپذیرفتن شما هیچ چیزی نداره دیگه، وجهی نداشته باشه تبلیغ. این میشه ملازمه. و حالا اینکه تبلیغ ممکنه فواید دیگری داشته باشه، اظهار ممکنه واجب باشه به دلایل دیگر، فایده انحصار در وجوب قبول نیست. اگر منحصر در وجوب قبول بود میشد ملازمه. خب موقع قبول، اگه قبول نکنن پس اظهار واجب نیست، پس اظهار مطلق و حجته، اینطوری باید بگید. ولی نه، قبول نمی کنند. شما میگه اکتمان نکنید، احکام را بگید گفتمان درست کنید. جو غالب درست کنید، دیگه سوادش اینه، وجوب اذان. نذارید احکام دین تعطیل بشن، نذارید احکام دین مقفول واقع بشن، ولو مردم نمیپذیرن. الان ما در زمان رضاخان میگن موقعی که دستور خلع لباسدان، خب برخی از موجهین و پیرمردان و اینا در تهران و روحانیان اونا کار نداشت، گفته بودن اینا دیگه خب با عصایی داره تو خیابون میاد و اینا هم کاری نداره. میگن برخی از آقایون علمای بزرگ اونا درس و بحثشون تعطیل کردن، فقط شبانه روز توی خیابون راه میرفتن با لباس راه میرفتن، میگفتن آه این دیگه چه کاریه، میگن مردم ببینن یادشون نره اینطوری لباسی اینطوری سنفی، این بالاخره جمع میشه. بله بله، دستور خلع لباس داد و هیچ کس حق نداشت که به شدت برخورد میکرد. یه دهی که با اون پیر مردم اینا دائما تو خیابون میرفتن مردم ببینن این چهره، یادشون نره یه گروه هایی بودن یه سنفی بودن. یه فایدهش این فایده، اصلا الان دیگه کسی حرف منو نمیپذیره، ولی خب میبینه این چهره رو این لباس رو. به من الله شاهدی قدردانی از کسایی که این گونه جانفشانیای کردن واقعا، برای اینکه این بالاخره مسیر تداوم پیدا کنه این سنت هستن. به هر حال فایده وجوب اظهار که فقط در وجوب قبول نیست که بگیم ملازمه است، در چیزهای دیگری از جمله گفتمان سازی، از جمله احیای معارف دینی، رسوندن به گوش مردم، ولی اونا نپذیرن، ولی تراکم اظهارات موقعی باشه یه جو قالبی ممکنه درست کنه و غلبه بر احکام دینی. شما یه نکته داشت رفتم یه چرتی زدی از یادت رفت کلن، این مقصر من نبودم، گفتم بعدن سوال گناه این مقصر چیز. بله بله، لازم ملازمه نیست، میشه ایراد بگیر.
خب
خب شما خیلی خیلی خب بله چی ملازمه
هم؟ یعنی
یعنی نه حالا متوجه نشدم، یعنی فقط روشنایی فقط معلول نور خورشیده، یعنی اگه خورشید نباشه دیگه روشنایی وجود نداره، روشنایی وجود نداره اگه خورشید نباشه. مثلا الان نه ملازمه از اون طرف اگر علت باشه، یا این معلولش رو میبینیم حتما، خب علتش هم وجود داره، علتش هم هست. متوجه نشدم، یعنی منحصره نیست یعنی چی؟
منحصره نبودن داره رد میکنه منحصره نیست، پس اینجا
استفزام هم نیست. خب پس لازمه عقلیش نیست دیگه،
یعنی مثلا ببین
آره دیگه، اگر در این صورته، یعنی اگر این حکمو من موقعی میگم واجبه، ببین این حکمو موقعی من تعبیر کردم معقولیت و موجه بودن ابراز این حکم، که موقع این فایدهش رو داشته باشه، و الله میگفت لغوه بی خود این حکمو صادر کردی، موقع مخاطب برش واجب نیست بپذیره، شما برای چی اینو میگید برش واجبه؟ میگیم اگر تنها علتش بود، اگر تنها فایدهش بود، حرف شما درست بود، اما فواید دیگری داره، به قول شما یه رشد گیاه هم میده مثلا فواید لزوما، اگر خورشید این اتاق ما رو روشن نمیکرد یه فواید دیگری داره، پس خورشید خوبه باشه، وجودش خوبه، ارزشمنده. اظهار واجبه، واجبه اظهار کنی، ولو این فایده رو نمیده، ولو این فایده رو نداشته باشه که قبول کن، فواید دیگری داره. نگید چون که این فایده رو ندارد پس لغوه، نه فواید دیگری داره، اون کار رو لغو نمی کن. تطبیق خونم یا یه رو و نه عبارت شو بنویسید، ملازمه میان این دو نیست، زیرا اظهار فواید دیگری غیر از قبول هم دارد، لذا واجب شدن آن کاری لغو نیست، واجب شدن آن کاری لغو نیست، واجب شدنش که متوقف بر وجوب قبول نیست که بگیم حالا که اگه این قبول واجب نباشه اون لغو بشه، کار بی خودی باشه. نه، فواید دیگری داره. این خلاص تصفیه کنم قسمت. و منها آیت الکتمان، ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى. واجب شدنش، وجوب اظهار، بله واجب شدن اظهار. ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس في الكتاب اولائک الذین اولائک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون. تقریب الاستدلال به آیه کتمان اینه، ان حرمت الکتمان تستلزم وجوب القبول عقلا، حرمت کتمان و به تبعش وجوب اظهار. اینو دیگه آخوند خیلی تلگرافی جلو رفته. حرمت کتمان و به تبع اون وجوب اظهار مستلزم وجوب قبول عقلا. چرا؟ للزوم لغویتهی بدون ها، زیرا مستلزم لغویت چی؟ اظهار باید بیاریم، یا حرمت به حرمت الکتمان عبارت برمیگرده، لذا باید میگه لغویت ها. ولی
به هم
و وجوب اظهار و به تبع آن وجوب اظهار، این همینی که نوشتیم. کتمان حرام است که حرمت کتمان مستلزم وجوب اظهاره، وجوب اظهار مستلزم وجوب قبول. این چند تا چیه داره؟ حرمت کتمان مستلزم وجوب قبول عقلا، للزوم لغویت حرمت کتمان یا لغویت وجوب اظهار بدونهی بدون وجوب قبول. ولا یخفا انشان، چون این است لو سلمت هذه الملازمتو، اگر این ملازمه را بپذیری لا مجال لایراد شیخ انصاری بر این آیه، لا مجال لایراد علی هذه الآیه بما اورد علی آیه النفر، به اون اشکالی که به آیه نفر وارد شده که چی؟ من دعو الاهمال او استظهار الاختصاص، ادعا کنیم مهمل مطلق نیست، در مقام بیان نیست اون اولنش، یا استظهار اختصاص به ما اذا افاد العلم، بگیم ظهور دارد در خصوص جایی که افاده علم بده، در جزوه اینطوری نوشته دیگه، درسته؟ ظهور در خصوص ما افاده علم داره. نه دیگه، لا مجالل این اینطوری اشکال کردن. چرا؟ فإنها تنافیه ما، زیرا ملازمه عقلیه. فإنها یعنی فإن الملازمت العقلیه، ملازمه عقلی تنافیه ما، منافات داره با چی و چی؟ حالا تنافیه ما به چی برمیگرده؟ اهمال و اختصاص. فإن ملازمه عقلیه منافات دارد با اهمال و اختصاص. عرض کردم حکم عقل دیگه اهمال نداره، روشن شفافه. حالا چی فرمودید آقای؟ بله نه خب شما الحمدلله خوب. اهمال اولن شیخ انصاری بود که ما گفتیم اولن آیه در مقام بیان نیست، فقط اصل وجوب اظهار رو میگه، کیفیتشو نمیگه، در مقام بیان نیست. ثانیاً گفتیم بلکه ظهور در خصوص ما افاد العلم دارد، درسته؟ درسته؟ این عبارت من دعو الاهمال اولنه، او استظهار الاختصاص به ما اذا افاد العلم ثانیانه. چرا این لا مجال فا دلیل لا مجال، لا مجال این ایراد، چرا؟ زیرا این ملازمه عقلیه، فإن ملازمه عقلیه اگر بپذیریش تنافیه ما، منافات دارد با اهمال و اختصاص. لکن نه، اشکال من اینه به اشکال آخوند، لکن من آخوند، لکن نه، لکن این ملازمه ممنوعتون، من ملازمه را قبول ندارم اصلا، ملازمه رو باید رد کنی، بپذیری اینطوری نمیتونی بهش اشکال کنی، لکن ملازمه ممنوعتون. چرا؟ فإن اللغویت غیر لازمتن، زیرا از وجوب استظهار، وجوب اظهار و عدم وجوب قبول لغو پیش نمیاد. فإن اللغویت غیر لازمتن، چرا لازم نمیاد؟ دلیل عدم لزوم لغویت لعدم انحصار الفائده بالقبول تعبدن، زیرا فایده اظهار لعدم انحصار الفائده، یعنی فائده الاظهار، فایده اظهار منحصر در قبول تعبدی نیست. قبول تعبدی مربوط قبول خبر واحده، حجیت خبر واحد، قبول خبر واحد، قبول قول خبر واحد که تعبدن آیه میگه قبول کن حکم واقع را برش بار کن، نه انحصار در این نداره. و امکان، یعنی ول امکان ان تکون حرمت الکتمان لاجل وضوح الحق به سبب کثرت من افشاه و بیانه، ممکنه که حرمت کتمان، ای کاش می آورد بعدش و وجوب اظهار، بله بنویسید، حرمت کتمان و وجوب اظهار به خاطر این باشه که، یعنی یکی از فوائدش این باشه، وضوح حق، آشکار شدن حق به سبب کثرت کسانی که افشا الحق و بیان الحق، افشاه و بیان، هر دو ضمیر به حق برمیگرده. زیاد میگن مبلغین زیادن، اظهار کننده ها زیادن، جو قالب با اهل حقه. یکی از فواید وجوب اظهار اینه، بر همه تون واجب اظهار کنید، بر همه واجب احکام دین را بیان کنن. خب این برای اینکه جو و فضای فرهنگی ایجاد بشه برای این، ممکنه یکی از فوایدش این باشه. لالا یکون للناس علی الله حجه، برای اینکه دیگه مردم حجتی بر خدا نداشته باشن، موقع حق بیان میشه، تکثیر میشه، دائما گفته میشه، کسی که عمل نمیکنه دیگه بهانه نداره بگه خدای ما نشنیده بودیم، این آخوندا به ما نگفته بودن. بلکان لهو علیهم الحجت البالغه، بلکه باشد برای خدای متعال، علیهم یعنی علی الناس، حجت بالغ. حالا چیزی مونده بود این؟ سلام. یه صلوات دیگه هم بفرستن دوستان. خسته شدید؟ نه هم ادامه شه. بله دلیل دیگه نبود، ما یه جا جمعش کردیم. بله ادامه آوردیم. خب چهار آیه سوال، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نحوه استدلال چطوره؟ چهار یک نحوه استدلال دقیقا مثل آیه کتمان، نحوه استدلال اینطوری. وجوب سوال، آیه میفرماد سوال واجبه، از کجا میگه؟ فسألو، صیغه امر دیگه، صیغه امر. وجوب سوال مستلزم وجوب چیه دوستان؟ یه واسطه میخواد، آخوندی واسطه رو نمیگه، پاسخ، وجوب پاسخ، وجوب سوال. بر ما واجب سوال کنیم، بر اون داننده هم واجب پاسخ بده، مستلزم وجوب پاسخه. و وجوب پاسخ مستلزم وجوب قبوله. چند تا لازمه؟ وجوب سوال که آیه میگه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، مستلزم اینه اهل الذکر خب بر اونم واجب پاسخ بدن، نه اینکه بر من واجب سوال کنم اونم هیچی. خب این وجوب لغوه، این حکم میشه حکم لغوی، من سوال واجبه برام کنم اونم جواب نده و اون حکمی نباشه. نه، وجوب سوال بر ما مستلزم وجوب پاسخ بر اونهاست، اونها هم برشون موظفن پاسخ بدن. خب اونا که واجب پاسخ بدن، بر ما هم واجب قبول کنیم، مستلزم وجوب قبول. و الله اصلا سوال و پاسخ لغو میشد این دوتا وجوب، و الله مستلزم لغویت وجوب سوال و وجوب پاسخه. و از این جهت که پاسخ ها، و از این جهت که پاسخ ها علم آور باشند یا خیر اطلاق دارند، آیه مطلقه اطلاق دارند. 442 نقد این استدلال. الف نقد آخوند، آخوند نقدی به استدلال میکنه، میفرماید که چون که روشنه میگم بنویسید رو من تصحیح کنم، میفرماید آیه به قرینه، آیه به قرینه این، بله بله آخون میخواد نقد کنه جلوش میمیسید، آیه به قرینه ان کنتم لا تعلمون آیه به قرینه ان کنتم لا تعلمون ظهور در این دارد که سوال ابزاری برای ظهور در این دارد که سوال ابزاری برای تحصیل علم است. زیر علم یه خط بکشید و نه زن، ظهور در علم آوری داره و نه زن. بله بس ما درباره زنونه نه علم، ولی آیه به قرینه ان کنتم لا تعلمون میگه اگه علم ندارید برید سوال کنید. یعنی سوال طریقیت دارد و نه موضوعیت، سوال طریقیت دارد و نه موضوعیت. به تعبیر دیگر سخن از تحصیل علم است، سخن از تحصیل علم است و نه پذیرش تعبدی پاسخها، و نه پذیرش تعبدی پاسخها. این قسمت رو تطبیق کنم، البته دو سه سطره ولی بقیهش هم میخونم بعد براتون توضیح میدم. و منها آیت و سؤال ان اهل ذکر، از جمله چهارمین آیه که برای اثبات حجیت خبر واحد بهش استناد کردند آیه سؤال از اهل ذکره. و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، دقیقا این آیه به این سبب دوبار تکرار شده در قرآن، و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این شکل چی؟ بله بله علی القاعده اینطوریه دیگه، حالا بعد میرسیم این اهل ذکر کی هستنش. و تقریب الاستدلال بها ما فی آیت الکتمان، نحوه استدلال همونی که در آیه کتمان بود به همین شکل که ما آوردیمش. وجوب سوال مستلزم وجوب پاسخ، وجوب پاسخ مستلزم وجوب قبول، این نه تقریب استدلال. و فیه، اما نقد این استدلال به این آیه، نقد من آخوند اینه ان ظاهر من الآیه، من آیت منها یعنی من الآیه، از این آیه سوال ایجاب و سوال لتحصیل العلم، واجب کردن سوال، سوال واجب شده فرموده فسأل و اهل ذکر برای چی؟ لتحصیل العلم، برای اینکه به علم برسیم، لا لتعبد بالجواب، نه اینکه جواب رو تعبدن بپذیریم. وقد اورد علیها، اشکال شده بر این آیه، من اینو از خارج رو نگفتم بنویسید دوستان، بذار تطبیق کنم، مسئله چیزی نداره بعد میگم مینویسید انشالله بعدن، حالا فردا نه، شیخ نقل میکنه، این اشکال شیخ نیست، شیخ هم نقل میکنه، نقد میکنه، آخوندم همینجا داره اونو تکرار میکنه. ما بسمون حجیت خبر واحد اصلا حجیت تعبدیشه دیگه، چون اصلا اینجا میگیم پذیرش تعبدی، یعنی دلیلی آمده، آیه روایتی اومده میگه خبر واحد را نزل هم انزلت العلم، درسته؟ اینو پذیرش تعبدی تنزیلیه. بله. فرمود اونی که نیاز ما هست پذیرش تعبدی و تنزیلیه، آیه اینو نمیگه، آیه میگه علم اصلا، نه نزل و منزلت العلم. وقد اورد علی آیه به ان شأن چنین است، لو سلمت دلالت الآیه علی تعبد بما اجاب اهل الذکر، اگر حتی بپذیریم آیه دلالت دارد بر تعبد به چیزی که جواب میدهند اهل الذکر، یعنی اهل ذکر جواب میدن پاسخشون رو تعبد به پاسخ اونها، تو اونها رو باید بپذیری، حتی اگر اینو بپذیریم آیه درباره اهل ذکره، فلا دلالت الله علی تعبد به ما یرو راوی، دلالتی نداره برای این آیه به تعبد، یعنی پذیرش تعبدی چیزی که روایت میکنه اون راوی زیر راوی خط بکشید، اونجا زیر اهل ذکر خط بکشید، اونی که اهل ذکر گفته نه راوی. فإن الراوی بما هو الراون لا يكون من اهل الذكر والعلم، این از اهل ذکر و علم نیست که. فالمناسب مناسب اینه، انما هو الاستدلال بالآیه على حجیت الفتوا لا روایه. این آیه به درد حجیت فتوا میخوره که اهل ذکرن، اهل علمن، مجتهد، نه به درد حجیت راوی که اصلا یه بقاله، یه کفاشه، چیزی شنیده نقلش میکنه. اینکه و فیه آخون اینو نقد میکنه، ان کثیرا من الروات، من الروات، بسیاری از راوی، بله برخی از راویان واقعا همین بودن، بقال بودن، کفاش بودن، نمیدونم اینطوری بودن، بعضی راویان شأن اهل ذکر و علم نداشتن، اما بعضیشون بودن. زراره را داری شما، عوان ابن تغلب را داری، هشام ابن حکم را داری، بله برخی افراد این شکلی را شما سراغ دارید که اینا اهل علم بودن دیگه. ان کثیر من الروات یستق علیهم، آجون این زمیره های علیهم را در کل این بحث 300 که میخونیم همش رو به کثیر من الروات برمیگردونید. اینجا مثلا زیرش یه علامتی بگذارید، اینم به اینجا برگردونید تا من این علائم را اون یک برگردونم، مثلا کثیر من الروات یک، بعد یستق علیهم یک زیرش، این کثیر من الروات، ان این کثیر من الروات اهل ذکر و اطلاع علی رأی الامام علیه السلام، مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم و امثاله ما، و مثل زراره و محمد ابن مسلم یعنی هشام ابن حکم، یونس ابن عبدالرحمن، ابان ابن تغلب و امثالین. و یستقو علی سؤال انهم، صدق میکنه بر سؤال انهم، یعنی از این کثیر من الروات، انهو یعنی ان این سؤال، ضمیر انهو به سؤال برمیگرده، از سؤال و ان اهل ذکر و علم، ولو کان السائل من ازرابهم، حتی اگر سائل هم از امثال خود اینها باشه، کثیر من الروات، مثلا هشام بن حکم میاد از ضرار سوال میکنه، سائل هم خودش اهل علمه، اهل ذکره، از اونم سوال میکنه. بله به کثیر من از روات ضمیر امثال، امثال ملو سائل هم از اونها باشه. این حالا اشاره‌ای داره به بعد که میگه ممکن سائل خودش اهل ذکر نباشه، بعد مما از اون آدم جاهل باشه، اهل علم نباشه، نه فرق نمیکنه سوال هر کسی. هم این بخش رو خارجش رو انشاءالله جزاشو فردا میگم، هم یه تتمه این مونده فردا. السلام علیکم و رحمت الله. امروز هم نهده ادامه داشت؟ دوستان